برکاتی روح همه انبیا، شهدا، صلحا، علما، امام راحل، گذشتگان از این بیت، مرحوم صاحب البیت، شهدای از دودمان مهدوی، سلامتی مقام معظم رهبری، سلامتی خود و خانواده‌هاتون، سلامتی حضرت آقا و عزیزانشون، هر چه علاقه به امام زمان دارین بلند صلوات خط کنین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بازم خوشنودی حجت ابن الحسن صلوات خط کنین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
برای خوشنودی حضرت زهرا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
و على اهل بيته المعصومين ولعنة الله على اعدائهم الى يوم الدين. صحبتمون پیرامون رفق بود و نکات دیگری رو باز امشب خدمتون پیرامون آثار این رفق خدمتون عرض میکنم و پیشاپیش عذرخواهی میکنم از مداح گرامیمون. ما دیشب ساعت رو نمیدونستم تا چه ساعتی صحبت باید بکنم، بعد متوجه شدم که وقت برادر عزیزمون هم گرفته شده، لذا لازم دونستم که اینجا عذرخواهی بکنم و انشاءالله فرصت رو در زمان خاصشون بهشون منتقل خواهم کرد. لذا نکاتی رو که پیرامون رفق خدمتون بیان میکنم در حد محدود ساعتمون بیان میکنم. و نکات زیادی رو تا 20 مطلب رو پیشینی کردم عرض بکنم تا اندازه‌ای که وقت فرصت بده. یکی از نکاتی که پیرامون رفق اینه، در رفق به ظاهر انسان داره ضرری رو تحمل میکنه، ولیکن در واقع سود بزرگتری رو داره نائل میشه. و تو این موارد این چنینی قضاوت کردن و عکس العمل انسان خیلی مشکله. یه مواردی است که ضرر واضحه، مثلا داره یه معامله میکنه انسان، مشخصه این معامله ضرر داره، میگه قیمت جنس نمیارز. اینجا افراد مواجه میشن با یک ضرری و نیاز به این نداره که به خاطر سود بالاتری بخواد این ضرر رو تحمل بکنه. خب تامن ضرر داره، جنس ارزش این رو نداره که به این قیمت تهیه بکنه، صرف نظر میکنه. اما گاهی بس دو پهلوه، دو لایه داره. یه لایه ظاهری داره یه لایه باطنی داره، که معمولا تو بحثای اخلاقی اینطوریه. من یه مثال میزنم تو مباحث اخلاقی و بعد بحث رفق رو بیان میکنم. گاهی میشه انسان به یه شخص مقابلش دستور میده، میگه مثلا درو ببند یا یه لیوان آب بده، یه دستور میده، خب ظاهرش داره یک نفعی رو جلب میکنه به سوی خودش و میدونه اگه این دستور رو نداد خب یک منفعتی ازش رفته، یا حتی یه ضرری متوجه خودش میشه که باید بلند شه خودش بره مثلا لیوان آب رو بیاره. این لایه ظاهریشه. اما این دستور دادن یک لایه باطنی هم داره و اون اینه که دستور دادن اظهار عجزه، یعنی دارم من اظهار میکنم علنا که عاجزم، یا اظهار میکنم که من محتاج به کمک شما هستم. خلاف عزت انسانه. انسانی که نفس خودش رو بزرگ میشماره، یکی از صفات بزرگی نفس اینه که نباید خود رو محتاج به دیگری نشون بده. خب ببینید این لایه باطنش شد. این دیگه این چیزی نیست که همه کس بفهمند. از اونایی که سن کمی دارن، بچه ها متوجه این نکته نیستن. هم که ببینید مثلا به برادرش خواهرش میتونه یه دستوری بده، او رو به کارش میتونه فایی دستور میده، چون توجه به این نکته باطنی نداره. این مثل اون معامله نیست که یه لایه بیشتر نداشت. داره میگه این جنس مثلا 1000 تومن ارزش داره، یا آقا داره 1500 تومن میده، خب نمیخره دیگه. اما اینجا اینطوری نیست. اینجا دو مرحله داره، یه مرحله ظاهری داره که اگه دستور بده یه سودی رو به نفع خودش جمع کرده، و اگه دستور نده ضرر کرده، مثلا اون آب رو نمیتونه استفاده بکنه یا خودش باید زحمت بکشه. این بحث ظاهری قضیه هست، اما همین بحث یک صحبت باطنی داره. یعنی همین دستور دادن ذلت نفسه و دستور ندادن عزته. خب تو مقایسه بین این دوتا سود ببینید چیه. دستور بده، سودی که میکنه یه لیوان آب نصیبش میشه. دستور نده، سودی که نصیبش میشه عزت نفسه. دقت که میکنید عقل انسان میفهمی که عزت خیلی بالاتره، اما نفس انسان چی میگه؟ نفس توجه به اون بحث عقلی نداره، میگه عزت ولش کن. این بحثی که داریم میکنیم امروزه تو بحث اقتصاد مقاومتی که الان رهبر معظم مطرح کردن، ببینید چقدر زیبا جواب میده. یک نظریه اینه، نظریه بعضی تو ظاهر که بابا بیاد ارتباط با آمریکا داشته باشید، هر خواسته ای هم که آمریکا میگه بپذیریم. آمریکا میخواد ذلیلمون بکنه، میخواد منافعمون رو سرقت بکنه، میگه دین نداشته باشید، بی دین باشید، بعدم هر دستوری بده، هم کاری که حالا با عربستان میکنه دیگه. نمونش شما ببینید چقدر واقعا ذلیل هستن اینها. و این یک فکره، یه طرز فکر اینه که میگه دست از دینتون بردارید، دین نداشته باشید، بذارید ببینید آمریکا چی میگه. چون میدونید آمریکا به کمتر از حذف دین رضایت نداره. اینو بارها ما امتحان هم کردیم. حالا گاهی بعضی هنوز شک دارن، میگن مثلا بهانه آمریکا فقط سر بس انرژی هسته‌ای. و اول انقلاب که ما انرژی هسته‌ای نداشتیم که. بچه آمریکا اموال ما رو کی بلوکه کرده؟ حالا اسمش بلوکه میذاریم، ما اسمش رو سرقت میذاریم. اموال ما رو کی دزدید؟ اون وقت که دزدیدن بردن تو بانکاشون و هنوز هم دارن میکنن، اموال ما رو دارند استفاده میکنند، وقتی بود که با بس انرژی هستی نداشتیم. زمان شاه وقت که کاری با دین نداشتن بلکه با دین مبارزه میکردن، ببینید چی بود. اگه کسی هنوز باورش نشده باشه، خیلی باید از مسائل اجتماعی دور باشه، بی توجه باشه. خیلی خوب، یک طرز فکر اینه، میگه بیایید دست از دینتون بردارید، با امریکا هیچ میخواد اعتماد داشته باشید. یه طرز فکر مقابلش هم هست، میگه نه، عزت خود رو حفظ بکنید، خودتون رو مقابل دشمن ذلیل نکنید، باج ندید به هیچ. باید بیست آدم هایی که ظاهر رو نگاه میکنن، کوته فکرن، مثل بچه هستن، اون ظاهر رو نگاه میکنن، اون سود ظاهر رو نگاه میکنن، اون که این مقدار درک بالاتری داره، نخه عزت رو نگاه میکنن. اصلا کل جریان کربلا رو همین قضیه استواره. شما کل جریان کربلا رو زیربناش رو نگاه کنید چیه. یزید میگفت بیعت کنید با من و دیگه هیچی نگید. به امام حسین علیه السلام میگفت بیعت کنید من که من حاکمم و شما حق هیچ کاری ندارید، تا من مطمئن بشم که شما هیچ عملی مخالف من انجام نمیدید. خب امام میتونستن یه بیعت بکنن و 10 سال 20 سال 30 سال به عمرشون اضافه تر میرفت، تا آخر عمر طبیعیشنم زندگی میکرد. یه سود مثلا 30 سال زندگی مانتا در کناری زلته، اون زلتش که با چشم دیده نمیشه. اونایی که چشمشون تو ظاهره، ظاهره نگاه میکنه، میگه 30 سال زندگی مهمه. اون کسی که نگاهش تو باطنه، میگه عزت مهمتر از اینه. رضا امام حسین علیه السلام فرمودن و حیات من نزله، گفتن این زنازاده پسر زنازاده باشم زنازاده است. علاوه این ندعی یب ندعی قد رکزنی بین افنتین، من رو بین دو چیز مخیر کرده، یا کشته شدن یا بیعت کردن. بعدا فرمودن که اون دامنهایی که ما درش بزرگ شدیم، یعنی امیرالمومنین علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها، ما تو دامن یه پدر و مادری بزرگ شدیم که به هیچ وجه ذلت رو بر ما نمیپذیرن. امیرالمومنین علیه السلام یه جمله تو نهج البلاغه دارن، المنیت و ولد دنیه، تمام اقتصاد مقاومتی رو همین جمله دور میزنه. المنیت و ولد دنیه، منیه همون مرگ رو میگن، یعنی ما مرگ رو میپذیریم، اما دنیه که از کلمه دونو یعنی پستی خاری، اونو به هیچ از زیر بارش نمید. بعد فرمودن و تقلل و ولد توسل، تقلل یعنی همون قلت و کمی، همین اقتصاد مقاومتی همینه دید، این تو نهج البلاغه هست. التقلل یعنی قلت رو ما میپذیریم، کمبود ظاهری، ولد توسل اما ارتباط با دشمن به هیچ وجه. توسل به دشمن داشته باشیم تو زیر بارش نمیریم. این جملاتی است که اهل بیت علیه السلام تعلیم یک شیعه دادن. سنی ها چون چنین رهبرانی ندارن، نه اونا از این عزت ها محرومن. البته تو توده هاشون خیلی قصه ما ها رو میخورن، تأسف ما ها رو میخورن که ایرانی ها چقدر عزیزن، چقدر سربلندن، ای کاش رهبران اهل تسنن هم مثلا اینطور بودن. یه همچه آرزایی دارن، اما خب اینا چوب ولایتشون رو میخورن. وقتی زیر بار ولایت اهل بیت علیه السلام نرفتن، وقت دیگه بعدش خیلی چیزها رو باید تحمل بکنن. ما هم باید افتخار بکنیم و همیشه اینه که ظاهر و باطن اینا گاهی تو تعارض میفته، باید دقت کنیم. عاقل اصول باطن رو اونو بهش توجه داره. بچه هایی که کودنن، کم فکرن، اصلا نیاز به تفکر نمیخوان، حالا ببینن فقط ظاهره نگاه میکنن، بله با یه جاذبه ظاهری گفتم یه دستور دادن رو ولو ذلیل میشه حاضر دستور بده با سود ظاهری رو بکنه. خب بیام حالا تو بحث خودم. یه زن و شوهر، یه کدامشون وقتی تربیت ندارن، بالاخره همیشه تربیت دینی همیشه وجود نداره، گاهی یک کدوم نیست، گاهی هم هر دو نداره، اما همین که یک کدوم تربیت ندارن شروع میکنه دای ایراد گرفتن، به اذیت کردن. چرا همچینه؟ ایراد نقزدنه، ایجاد نفرته. حالا من مثال میزنم، همیشه یه طرفه نمیخوام بگم، اما فرض کنید خانمیست توجه نداره، ای به شوهرش فشار میاره که باید فلان چیزو بیاری تو خونه. بخصوص حالا اساس زندگی هم بعضیا میاد مثلا فرشو بده عوض کنه. این فرش که به درد نمیاد، این چیه؟ بگم سرکوف میزنه شوهرشو که این چیه، اینو بده عوضش. گاهی حرف زشت میزنه، گاهی توهین میکنه، گاهی توهین به پدر و مادر شوهرش میکنه. دیگه به هر جوری خودشو به این در اون در میزنه که چی؟ یه فرش نو بیاد تو منزل. شوهرش مقدار تحمل میده نمیتونه، چیکار کنه؟ از دست این چیکار بکنه؟ حالا پولم نداره چیکار بکنه؟ حاضر میشه برد قرض بکنه، میره قرض میکنه، بالاخره یه فرش میاد خونه. فرش اومد تو خونه، اما یه چیز از خونه رفت بیرون. اون که رفت بیرون آن یه زن نمیبینه، اون چیه؟ محبت بین این زن و شوهره. یعنی آره کنار سفره میشینم غذا بخورم، به ظاهر کنار هم، اما دلها کنار هم نیست، نفرت دارن از هم. زن متوجه این نکته نیست، فقط چشمش ظاهر رو نگاه میکنم گنا این فرش اومد تو خونه، اما یه چی بالاتر از دست دار. اونایی که عقل کمی دارن اصول ظاهر رو نگاه میکنم، یعنی اگه واقعا زن عقل کم داشته باشه همینه که الان خیلی خانواده رو میدید همینطوره دیگه. اما همین زن اگه یه مقدار عقلشو به کار بیندازه به عکس فکر میکنه، میگه نه من حاضر به این نیستم که محبت از خونه بره، اون محبت ارزشش بیشتر از این فرش. شب گرسنه بخوابیم ارزش اینو داره که یک کمبود جسمی داشته باشیم، اما از جهت روحی با هم یکی باشیم. ببینید دو حالته دیگه، دو تا لایه داره، دو تا لایه ایست که یا باید لایه اول یا لایه دوم. لایه اول اینه که ظاهر نگاه کنیم که فرش بیاد تو خونه، لایه دوم عکس اینه میگه فرش نیاد محبت بمونه تو خونه. دو تا چیزه مقابل هم هست، چیزی نیست که بگیم جمعش بکنیم هم فرش بیاد هم محبت بیاد، ده نمیشه، مقابل همه، یا اینه یا اونه. التقلل ولا توسل، خب جمعش نمیشه که بگه هم توسل به دشمن و هم نمیدونم تقلل، ده نمیشه، یا این یا اون. ببین کدومه، نفس انسان نگاه کنه ظاهر رو نگاه میکنه، عقل نگاه کنه باطن رو میره جلو. خب این زن اگر بخواد به فرمان عقلش عمل کنه باید رفق داشته باشه. بحث ما تو اینه، یعنی مدارا میکند با کمبود شوهر. حالا به وضع مالیش خوب نیست این شوهر که من باید میسازم، مشکلی نیست، به شوهرش میگه یاد نگرانم نباشی ها، قصه منه نخواهی، من هیچ ناراحت نیستم که فرش تو خونه نیست یا فرش کهنه است، نگران من نباشه، و وظیفه انجام میشه. ببینید اصلا بحث عوض میشه، زن دانا شوهرش میگه نه اصلا نگران نیستم، تو هم نگران منم نباش، اصلا احتیاج ندارم. استغنا غیر غنی بودنه، غنی نیست، استغناء یعنی خود رو غنا میپندارد، خود رو غنی میگیره، میگه من احتیاج ندارم. وقتی گفت احتیاج ندارم به اون سود بالاتر دسترسی پیدا میکنه. حالا بینید خانواده ها اکثرا کدوم یکی از این دوتا رو میپذیرند؟ این مشکلات که تو خانه ها هست مال همینه. رفق نیست. لذا بحث مهمی است این که فرمود اگر صفات اخلاقی مجسم میشد توی قیافه ای و شما یکی که قیافه را نگاه میکردی، فرمود زیباترین قیافه، قیافه مربوط به صفت رفق بود. خیلی شیرینه. دو تا رفیق 50 سال با هم رفیقه، سال هاست از دوران جوانی با هم رفیق بود. دوام رفاقت، حالا یکی از نکات خاصی که خدمت میگم همینه، مثلا دوام رفاقت تو رفقه. بالاخره تو این 50 سال ضررهای به هم دیگه وارد شده، اگه اینا نمیخواستن مدارا بکنند از هم جدا شده بودن. و دیدید خیلی ها رو الان دوتا خشقوم یارم نیست، سال هاست ارتباطشون قطعه. ریشه رو بررسی کنید، رفق نیست. همین. یعنی خوب که بررسی میکنید، این میگه که فلانی بهش که چرا اعتماد رو قطع کرده، میگه فلانی رو 5 سال پیش همچین کرد، منم همچین کرد. از اون سوال میکنم، میگه همچین هم همچین کرد. خب میگم چرا مدارا نکردی؟ برای اینکه تو این جلسه نمیان. خیال میکنن که جلسه مال آدمای بیکاره. یه موقع ما یه جا سخنرانی میخواستیم بکنیم و یا آقای قبل سخنرانی با آقای صاحب گفت هر کس کار نداره بشینه از منبر فلانی استفاده شده. ما هم دیدیم حالا به ما توهین بکنه، توهین نمیدن به مردم توهین کرد. خیلی حرف زشته بود. من گفتم فهمیدید بالاخره ایشون حفاظه کردن چی فرمونم. شما فرمان تمام شمایی که نشستید بیکاری، منم شما بیکارده ما شامنه بیکار نشستیم کنارم. منظورشون این بود. ولی گفته که کار دارید، یعنی ولی اگه یه تلفن یکی به نوزه بلن شما رو بیرون جواب تلفن رو بده، چون مهمتره دیگه. یعنی اینقدر انسان با مباحث دینی بی ارزش برخورد میکنه که یه کوچکترین کاری داشت بگه شکمت گرسنه است، اون مهمتره، برو نشی. بگه کسی با کار دارد، برو. بگه خودت کار داری، برو. بگه هیچی کار نداری، بیکاری، خب بشین. یعنی رتبه مباحث دینی ضعیفتر از همه چیز. وقت نتیجه همین میشه، این داماد عروس با هم ازدواج میکنن سرش نمیشه. رفق یکی از ارکان ازدواج، رفق نداره. دو تا خوش و قم رفق ندارن، میرید ارتباطشون قطع میشه. دو تا همسایه وقتی رفق ندارن ارتباط قطع میشه. دو تا رفیق همینطور، یعنی میرید رفاقت 10 ساله ما 20 ساله رفاقت قطع میشه، چون رفق نیست. این رفق میگه تو هر چی میاد، دیشب گفتم رفق در هر کاری میاد، زانهو یعنی زینت میده اون کار. مثلا زینت از چی؟ تو رفقش، چون بالاخره یه سختی های همیشه وجود داره، ما باید تحمل اون رو زیاد بکنه. وقت دیگه گاهی جاها میرسه به پدر و مادر که بچه به پدر و مادرش توهین میکنه، میگه بعد من تحمل نداشتم چی. اینه. خب روایت اینه، الرفق عنوان نوبل، رفق تابلوی نوبل. نوبل موبل نیست، بر وزن موبل، اما اولش نونه. نوبل شرافت، نجابت، عرشبت، تیزی فکر. آدمایی که فکر بالایی دارن، خوب میفهمن. حالا لفظ بصیرت رو توش گفته نشده تو معنای نوبل، اما همینه. گفت کسی که رفق داره، این تابلوی این داره که آدم خیلی تیز هوشیست، خیلی تیز عقلیست، تابلوی اونه. یعنی تو ظاهر نگاه نکن داره تحمل میکنه، چون بعضی میگن چه آدم ساده ایه، هرچه شوهرش میگه یا خانمش میگه یه تحمل میکنه، نه آدم خیلی تیزوشیه، بلده تحمل نکنه، که کار همه مردم همینه، تحمل نمی کنند و بعد هم اینه چی میشه. هنر اینه که انسان نفسشو ذلیل بکنه، عقلشو تقویت بکنه. و می فرمان رف نشانه نبل آگاهی و دانایی زیاد. الرفق عنوان و صداد، صداد درستی رو میگن، منتها درستی که محکم کاری هم هست، چون کلمه صدم از همین ریشه صداده دیگه، محکم کاری، چون درستی است که محکمه و نادرستی همیشه ضعیفه. وقتی من دروغ میگم، خیانت میکنم به یک کسی و فریبش میدم، کار من درست نیست. وقتی درست نیست صداد نداره، یعنی محکم نیست، آخرش سوراخ داره، کار ضعیفه، مشکل داره. و اگه میخواید کارتون محکم باشه، فرمود رفق، مدارا بکنی کارتون محکم بشه. حالا مثلا یه فروشنده، من مثالای متعدده زدم دیگه، زن و شوهر و رفیق و همسایه، تو فروشنده اگه بخواد یه فروشنده ای با مشتریاش خیانت بکنه، این کارش نادرسته، دوام نداره، باش پشتش خالیه. اگه خواست محکم باشه کارش، یکی از ارکان کارش رفقه، یعنی با مشتری که میاد با افکار گوناگون با روحیات مختلف باید بسازه، با اینها وقتی ساخت باشون با همه شون تعامل میکنه، یکی میاد یه نیشی هم بهش میزنه، یه حرفی هم میزنه، این باش مدارا میکنه، این مدارا کردن کارشو محکم میکنه. الرفق و عنوان و صدادن، حالا صداد فقط درستی در گفتار نیست، تو عمل هست، تو گفتار هم هست. رفق اخل مؤمن، تعبیر برادر مؤمنه، یعنی امکان نداره مؤمن بدون رفق باشه، مثلا ایمانش با رفق جلو میره. حالا این بحثا رو بعدن هم اشاره خواهم کرد. تعبیر خیلی زیبایی است، اینا نکاتیه که امروز هم خیلی به دردم میخوره. التلطف فی الحیله اجدا من الوسیله، لطافت در چاره اندیشی. لطافت در چاره اندیشی همون عبارتون اخرای رفقه، چون انسانی که رفق دارد داره چه میکنه؟ داره بدی افراد رو با بهترین روش چاره اندیشی میکنه. من تو یه لطافت کاری، تو فارسی میگیم ظرافت کاری، و ظرافتش اینه که نفس انسان نمیفهمه، عقل میفهمه، باید دقت بکنه. امام علیه السلام میفرمان این یک نوع لطافت در برخورد با دیگرانه. التلطف فی الحیله، حضرت میفرمان اجدا من الوسیله، این مفیدتر از وسیله هست. چطور انسان با وسیله به مقصدش میرسه؟ بهتر از این که انسان با وسیله به هدف و مقصدش برسه، بهترش اینه که چاره‌اندیشی بکنه تو همین برخوردی که با دیگران داره، یعنی رفق داشته باشه. من ذهنم منتقل شد به باز جمله‌ای که امروزه در فرهنگ ما هست، نرمش قهرمانانه. انسان کوتاه میاد اما کوتاه آمدنی که ذلت باره، گاهی نه، نرمشی است که از روی قدرته، یعنی توانایی داره، جلو نفسشو میگیره، عاقلانه برخورد میکنه. اینو میگن نرمش قهرمانانه. حالا این تعبیر امروز یه فرهنگ ماست. امام علیه السلام میفرمان التلطف فی الحیله، لطافت در چاره اندیشی. خوب دقت کنه چطوری بره جلو. این بهتر از وسیله است. اخلط شدت برفق، سرسختی خودت رو مخلوط بکن با رفق. نمیخواد همیشه سرسخت باشی، پافشاری بخوای بکنی رو بعضی مباحث که میگه حق منه، خیلی خوب حقته، اما گاهی باید یه چرخش بزنی از یه طریقت که به حقت برس. حالا گفتم تو برخوردها تو خیلی جا موردش فرق میکنه. فرمودن شدت رو با رفق مخلوط بکن. بعد حضرت میفرمان ورفق ماکان رفق و اوفق، رفق رو به کار بینداز تا وقتی که رفق موافقتره، مناسبتره. یعنی از بین سرسختی و رفق، هرگاه که رفق اولاست بهتره، اونو مقدم بینداز، به اون عمل بکن. افضل الناس اعملهم به رفق، اون کسی که بیشتر به رفق عمل میکنه ارزش بالاتری داره، جایگاهش بالاتره. اذا ملکت فرفق، اذا عاقبت فرفق. اون وقت که مالک شدی رفق بکن. ببینید این یعنی عاجز نیستی، مالکی، میتوانی، تسلط داری بر شخص مخاطبت، اما بنا نیست که حالا که تسلط داری از این تسلط خودت بخوای استفاده سوء بکنی. استفاده خوب بکن، حالا که مسلطی رفقو داشته باش، چون گاهی انسان تسلط نداره و نسبت به شخص مخاطبش به دلایلی عاجزه که باش برخورد بکنه، رو میارد به رفق. همونم باز گاهی خوبه، اونم بد نیست، اما شیرین‌ترش اون وقتیه که مسلطه، میتونه داد بزنه، میتونه مدارا بکنه. بالاخره تو جنگ ها میبینید گاهی مسلط میشه، یه عده‌ای رو اسیر میکنن از دشمن، اما بعد آزادشون میکنه، مدارا میکنه با اینا. اذا عاقبت فرفق، اون وقت که میخوایی مجازات بکنی مدارا بکن. باز تعبیر اینه که حالا که توانایی داری، قدرت داری بر عقاب کردن، نگو که من دیگه تا درجه آخری که حقم عقاب میکنم. حالا که میخوایی عقاب بکنیم رفق داشته باش. حالا اینا تو مباحث دنیایی و شخصی میاد، مثلا تو بحث دیه، یه وقتی که طرف مقابل داد و فریاد میکنه، میگه نه مثلا دیه بده کار نیستم، شلوغش کردی، بله اینجا حقشه که پاشو بکشونی تو دادگاه تا دادگاه محکومش بکنه. میگه نه خیر، شما باید مثلا 20 میلیون تومن جریمه بفردسی، دیه باید بدی. همچه که ثابت شد دیالا شما مسلط شدی، حالا میتونی 20 میلیون رو بگیری، حالا میتونی بگید نه من 10 میلیونش رو نمیخوام، نصفش رو بده. حالا مدارا کنید باش، یا میگه که من 20 میلیون دیگه مجبورم بدم، اما الان پول ندارم، با من همراهی بکن، من ماهیانه اینقدر بهت بدم، شما باش مدارا میکنم. دیگه آدم اون مدارا کردن سبکش فرق میکنه که چه مبلغی باشد و اون درخواستش چیست و شما چی تو میتونید، کم باشه زیاد، اینا مواردش فرق میکنه. قانون کلی من ندارم اینجا چی بگم. حضرت میفرمان وقتی میخوایی عقاب بکنی کسی ها، گوششو بچلنی، تنبیهش بکنی، مدارا کن. اذا عاقبت فرفق به رفق یتم المروه یا مروعه. با رفق مردانگی انسان تمام میشه. وقتی میگیم مردانگی منظور صفات انسانیته، بنابراین در زن هم همینطوره. یا لفظ مردانگی میگیم معناش این نیست که زنها نیستن، چرا؟ منظور از مردانی یعنی صفات انسانیت با رفق تمام میشه. یعنی دیگه حالا میتونید به شخص بگید واقعا شما انسانی، تمام بودنش به رفق. رأس العلم الرفق، اون درجه بالای علم اینه که آگاهی انسان خیلی میره بالا، اینه که به رفق میرسه. که حالا اینا ما تو بحث عوامل یادداشت کردم که خدمتون در آینده اشاره بکنم. خب یکی دیگه هم عرض بکنم و بحث رو دیگه تمامش بکنم. لیکن احض الناس عندک اعملهم به رفق. این بحث تو مدیریت خیلی به درد میخوره. لیکن احض الناس عندک، کسانی که مدیرن توی مجموعه، این روایت رو باید خیلی ملاحظه بکن. فرماد بیشترین بهره، بیشترین سود نزد تو به کسی بده؟ به اون زیر مجموعه خوده که بیشترین رفق رو بهش عمل میکنه. بیشترین بهره های افراد نزد تو، مثلا میخواهید امتیاز بدید، پول بدید، نمیدونم درجه شو بیارید بالا، امکانات بهش بدید، هرچی، پاداش میخواید بدید، آخر سال میخواید یه هدیه بدید، بیشترین بهره رو به کسی بده که بیشترین رفق و عمل میکنه، یعنی جایگاه بالایی داره. خب تا اینجا کافیه، من انشاءالله موارد دیگه شب فرصت بشه خدمتتون عرض خواهم کرد. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله. فرمودن نام اون حضرت در زمین فاطمه است، اما ملائکه تو آسمان ها اون حضرت رو به منصوره می شناسن، چون مقام حضرت رو در شفاعت کبرایشون در قیامت می دانن. وقتی حضرت شروع میکنن شفاعت میکنن، تعداد زیادی را، میلیاردها انسان مشمول شفاعت اون حضرت قرار میگیرن، به طوری که آیه 99 و 100 سوره شعرا یه اشاره داره، فبالنا من حمیم فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. یه مرتبه اون کفار و منافقین و شاکین، سه گروه هن که شفاعت بهشون نمیرسه، میبینن خیلی ها شفاعت شامل حالشون شد رفتن، وقت میگن فما لنا من شافعین، پس کسی نیست شفاعت ما رو بکنه، ولا صدیق همین، یه رفیق یک دل خونگر نداریم دست ما رو بگیره از این جهنم ما رو نجات ما بده. اونجا مشخص میشه و خداوند ناصر است و حضرت فاطمه سلام الله علیها منصوره هستن، یعنی هر کی میخوان شفاعت کنن از طرف خدا اذن داده میشه، یاری کرده میشن، منصوره به این معنی است. اینه که مقام حضرت تو آسمان ها مقام شفاعتشونه، لذا اسمشون هم به منصوره یاد میشه. و امیدواریم این گونه تعظیم شعائری که داریم تو این جلسه ها، آقایان و خواهرانی که شرکت می کنید یا زحمت می کشید برابر پای این جلسه ها، نتیجهش همون مشمول شفاعت کبرای اون حضرت قرار گرفتن باشه. اما بد کردن کسانی که کاری کردن حضرت رو به غضب در آورد، یقینا شفاعت شامل حالشون نخواهد شد. وقتی حضرت وارد مسجد شدن دیدن شمشیر بالا سر امام گرفته، دارن تهدید میکنن بیعت کنید و الا شما رو میکشیم، اون بانو عصبانی شدن غضبناک شدن، فرمودن خلو عن ابن عمی، برید کنار، دست از پسر عمویم بردارید و الا میرم نفرینتون میکنم. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یروا لرواها. بارها این روایت رو همه شنیده بودن، اما اون لحظه دیدن غضب خدا را. سلمان میگه ستونهای مسجد به غضب اون حضرت از زمین فاصله گرفت، به اندازه ای که یک نفر میتوانست از زیر ستون رد شود، یعنی جهان آماده بود نفرین اون حضرت اگر انجام میگرفت، عذابی نازل می شود همه را نابود می کرد، اما دیگه نامی هم از اسلام باقی نمی موند. امیر المؤمنین علیه السلام سلمان و فرستادن برو به دختر پیغمبر بگو مواد و نفرین کنی، خداوند پدر شما رو رحمت للعالمین برزداده بود. بله می دانیم اون حضرت نفرین نمی کردن، می دانستن، اما باید این صحنه ها به ظاهر اتفاق می افتاد تا مردم منزلت اون مجلل رو بدانن و به شفاعت قیامت اون حضرت امیدوار باشن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. خدایا رحمتت رو بر ما نازل فرما، غفران و مغفرتت رو شامل حال ما و همه مؤمنین بگردان، ظهور ولیت رو نزدیک فرما و ما را از بهترین یارانشان قرار بده. اسلام و مسلمین، نظام اسلامی و رهبر بزرگوار ما حفظ فرمایید. بیماران رو شفا عطا فرمایید، دشمنان رو نابود گردانید، به معارف دین آشنا مون فرمایید، به اخلاق خوب متزین مون فرمایید، امراتمون رو رحمت فرمایید به جاه محمد.